بسم الله الرحمن الرحيم. در هفته پیش روایتی رو از کتاب کافی مرور کردیم که بی مناسبت نیست یک چند دقیقه لمحات بعدی این روایت رو با هم مرور کنیم. روایتی بود از امام صادق که فرموده بودن طلبت العلم ثلاثه فعرفهم و اعلامهم و صفاته. طلاب علوم سه دستند، اونها رو بشناس از راه صفاتشون و خودشون رو بشناس که در این باره صحبت کرد. سنفون یطلبه للجهل و المراء، گروهی هستند که علم رو فرا میگیرن به خاطر جهل و مراء، که در این باره مطلبی رو از مرحوم مازندرانی با هم دیدیم. برای جدل علم یاد میگیرن. و سنفون یطلبه للاستطالت والخطل، که گروه دوم کسانی هستند که برای تکبر و خودعه علم رو یاد میگیرن. و سنفون یطلبه للفقه والعقل، گروه سوم کسانی هستند که برای فقه و عقل فراگیری علوم میکنند. فصاحب الجهل و المراء موزن ممار متعرض للمقال فی اندیت الرجال. اون گروه اول هم موزی هند هم جدل کنندند و شاهدش هم اینه که در مجتمعات شروع میکنند به حرف زدن. هر جا اندیت رجاله، هر جا محل تجمع مردمه، اونها وارد میشن و شروع میکنند به سخنوری. به تذاکر العلم، علم خودشون رو به رخ میکشن و صفت الهلم، غیر خودشون رو حلیم و بردبار میشن. این مقداری بود که شنبه گذشته با هم مرور کردیم. من باب این که در حال جمعمون از کلمات نورانی اون بزرگواران استفاده بکنه، این صنف دومشون رو هم در سه چهار دقیقه که پیش رو داریم به این مطلب اشاره کنم. فصاحب الاستطالت والخطل، گفتیم استطاله یعنی خود رو بالا گرفتن، افزایش دادن، تکبر ورزیدن. خطل رو هم به معنای خودعه و فریب دادن ترجمه کرده بودن. یعنی گروه دوم کسانی هستن که علم رو یاد میگیرن برای اینکه خودشون رو بالا ببرن، برای اینکه مردم رو به این بالا بردن خودشون به نوعی فریب بدن. زو خب و ملق، خب رو گفتن به معنای خودعه و قش. ما در بحث فقه دیدید که میگن قش در معامله کردن. قش در معامله کردن یعنی معامله رو به نوعی فریبکارانه انجام دادن. مثلا یکی از مصادیقشون بود آب به شیر بریزن روی مقاصد، حتما ملاحظه کرد. زوخبن، این فرد صاحب خدعه و ملقه. ملق که از ریشه همون از همین ریشه تملق گرفته میشه، در عبارتی که از مرحوم اصفهانی داریم، به معنای اینه که طرف لطف شدید به کسی میکنه. تعبیرشون اینه: الملق به تحریج، اللطف شدید و تودد، به یکی محبت میکنه، دوستی به خرج میده، تودد میکنه، از ریشه ود محبت به خرج میده. فوق ما علایم، فوق ما علایم بقی، بیش از اونی که واقعا سزاوارشه، به لسان، اما این اظهار به زبانه. به لسان وحده، یه وقتی در دلم هست خب مهم نیست، اما این فقط به زبانه. من غیر ان یکون فی القلب منها اثر، بدون اینکه در قلب ازش اثری باشه. به این میگن ملق. به نوعی شاید در ترجمه‌ای که خود امام هم در چهل حدیث دارن چاپلوسی معنا کردن. زوخب و ملق یعنی این طرف فریبکار و چاپلوسه، متملقه. ملق و متملق طبیعتاً رگیشن. یستطیب علی مثله من اشباهه، این فرد از اشباه خودش، شبیه های خودش، به این وسیله، به وسیله این خدعه و تملق گویی میخواد بالاتر قرار بگیره. یستطیلو علی مثلهی من اشباهه، که این من اشباهه من بیانیه است، یعنی علی اشباهه، بر مثل خودش که اونا کیا باشن، بیان باشن از اشباه خوده. این هر دو یه اندازه سواد دارن، هر دو یه اندازه جایگاه دارن، هر دو یه اندازه واقعیت وجودیشونه، اما میبینید این فرد بر اشباه خودش به این وسیله میخواد برتری پیدا بکنه. معمولا هم همین گونه وقتی ما نگاه میکنیم، واقعا صفت چاپلوسی و تملق برای چیه؟ برای اینکه فرد خودش رو بر اقران خودش برتری بده. برای اینکه معمولا اگر در یک مسابقه ایست، در یک جایگاهی هست، خودش رو برتری بده. نه، برای ترقی نیست، این علم رو فرا گرفته، اما میاد این کار رو انجام میده که در دید مردم جلوتر بیفته. یستطیل و علا مثلهی من اشباه و یتواضع للاغنیاء من دونه، تواضع رو خرج میده اما نه برای عالمان، للاغنیاء. این از نکاتی است، بحثمون رو امروزمون کفایت میکنه، همین رو بگیم وارد بحث تاریخ خودمون بشیم که انشاءالله امروز تموم بکنیم، فردا بحث تعریف علم رو شروع بکنیم. این از مسائلی است که دوستان ما، دوستان طلبه، خیلی باید بهش توجه بکنه. در زندگی امام یکی از نقاط روشن توجه نکردن به صاحبان وجوه. معمولا به علتی که حالا هممون هم میشناسیم، در میان ما این سنفی که درش هستیم، خیلی توجه به این که یک فردی الان دستش به جیبش میرسه، آمده محاسبهی بکنه، حسابی، کتابی یا بزدی، نسبت به او تواضع بیش از حد میشه. موارد عدیده در این وجود داشت که انسان میدید اصلا امام توجه به این وجهی که آورده میشه نمی کردن. این مال بعد انقلاب نیست که بگیم خب حالا احتیاج نداشتن، مال همون دورانه مبارزه که شاید به تومن به تومنش بسیار احتیاج بود. ایشون اولا خودشون نمیشمردن، توجه نمیکردن. خیلی وقتها این، پرانتزی عرض کنم، این جریان خوجه میدونید، خوجه یکی از شبکه های بسیار پرپول در جهان اسلام هست، یک گروه بسیار بزرگی هستند. این آقایان هم اسماعیلی بودن، آقاخانی بودن، بعد حدود 100 سال پیش شیعه شدن. بسیار هم انسان‌های شریف، وجوه بده، حسابی، آدم‌های خوبی هستند. یک گروهشون اومده بودن بعد از فوت مرحوم حکیم پیش امام که ما میخواییم مقلد شما بشیم. و بالا تصور کنید مرجعی مانند امام، هزاران هزار توجیه هم در اینجا وجود داره که انسان میتونه بگه خب ما از این وجود میتونیم برای گسترش اسلام، برای مبارزه با ظلم در رژیم ستمشاهی استفاده کنیم. میان میشه امام، همین که طرف میشینه میگه البته ما یه شروطی هم داریم که باید بالاخره ما خرج داریم، مثلا حزب ترس کنید اون جمعیت ما، مؤسسه ما هرچی هست، تا اسم شرط رو میاره شو بهش میگن برید بیرون، در نجف میگن برید بیرون، اونا میرن حالا مقلد کسی دیگه ای میشن. باید بودن با این شرط، این تواضع اندل اغنیا، تواضع فی حد نفسه امر خوبی است، انسان خوبه همیشه متواضع باشه، اما خیلی وقتها تواضع برای خدا نیست، برای شکستن نفس نیست. تواضع اندل اغنیا ببینید برای اینه که انسان طمعی به او داره، طمعی به نقطه‌ای از زندگی او داره، این توجه بکنید. خیلی وقتها بنده که دارم عرض میکنم منباب تذکر به هممونه، از روی کتابهایی میخونیم میگیم که فضای بحثمون رو تلطیف بکنیم. انسان همیشه از نقاط آغازین شروع میشه، هیچ کسی اینجور نیست بگه بعد از این که به نقاط بالا دسترسی پیدا کردم اون وقت شروع میکنم به خودسازی کردن. نه، حتام دنیا انسان رو در وقتی که یک قرون نداره محتاج یک قرون بکنه، وقتی که صدها میلیارد داره محتاج صدها میلیارد میکنه. کسی که نمیتونه از یک قرون چشم بپوشه بعدها نمیتونه از صدها میلیارد چشم بپوشه. این مبارزه با نفس، مبارزه با اینجور خواسته های نفسانی از اموری است که واقعا لحظه به لحظه باید تنبه بش داشت. بحثم اینه که لحظه به لحظه باید محاسبه کرد، لحظه به لحظه باید انسان خودش رو مورد توجه قرار بده. خب این بحث رو من باید این که توجهی هم دوستان بهش داشته باشن، حدیث رو گفتیم، حدیث 23 حدیث مرحوم امام. بحثمون برگردیم در ادامه بحث در تاریخ علم و اصول که انشاءالله زودتر تمومش بکنیم، طولانی شد یه مقداری. پیدایش علم و اصول رو در ابتدا با هم مرور کردیم، بعد وارد بحث اهل سنت شدیم، مکاتب مختلفی که اهل سنت در این باره داشتند رو خدمت دوستان مرور کردیم. اما درباره علم اصول در میان شیعیان، علم اصول در میان شیعیان دقیقا از نقطه آغاز میشه که در میان اهل سنت هم زودتر از او به خاطر نیازی که پیدا کرده بودن آغاز شده بود. اینو اگه خاطرتون باشه بهش اشاره مفصل کردیم که پیدایش علم اصول محتاج بعد از پیدایش فقه و پیدایش فقه بعد از پیدایش علم تفسیر و دسترس نبودن نصوص اولیه. من این رو قبل از اینکه وارد بحث شامل ابن عجم بشیم اینه که در شیعه وقتی از نظر تاریخی مراجعه میکنیم میبینیم که ابتدا بحث های روایی بوده، ابتدا روایت بوده و جمع روایات، همون بحث 40 که گفته شده احادیث رو جمع‌آوری بکنید، 40 رو جمع‌آوری بکنید، یکی از انگیزه‌هایی بوده که به جامعه پرداده می‌شده برای اینکه به جمع‌آوری احادیث بپردازد. نهله‌های بزرگی هم در اون مقطع در عراق، در مدینه، در ایران شکل گرفته که به جمع‌آوری حدیث می‌پرداختند. اما یک تفاوتی در اینجا بین شیعه و سنی وجود داره. این تفاوت بسیار مهمه. خود در اهل سنت هم گفتیم ابتدا حدیث جمع می‌کردن، بعد یواش یواش رسیدن به این که خب این احادیث با هم یه اختلافاتی داره، متون شیعه تعارض داره، تعافت داره، عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره. به مباحث فقهی پرداختن، وقتی وارد فقه شدن به اصول نیاز شد. اما وقتی تاریخ و فقه شیعه رو رجوع میکنیم میبینیم در شیعه از یک جای دیگری وارد علم اصول شدیم و اون از کلامه. شیعه به خاطر این که مهمترین مسئلهش بحث کلامی بوده، همواره دارای دو خاصیت بسیار مهم بوده. یکی اتکای شدید به ائمه در طول 245 سال حضور اون بزرگواران علیهم السلام، و دیگری این که همواره در یک بحث مرتب با متکلمین اهل سنت بوده. در میان اهل سنت این نیاز انقدرها نبوده، چون حکومت دستشون بوده، قدرت هم دستشون بوده، خیلی اینجور نبوده که لازم باشه از مبانی خودشون دفاع بکنن. کسایی بودن دفاع میکردن، کسایی بودن قضاوت میکردن، کسایی بودن فقاهت میکردن. اما شیعیان در هر موقعی که بودند مجبور بودند که در مباحث کلامی بسیار بسیار پررنگ ظاهر بشن. لذا برخلاف این رو ندیدم جایی گفته باشم، روش تحقیق بکنید، برخلاف اهل سنت که علم اصول در میان اونها در دل علم فقه زاییده میشه، علم اصول در میان جامعه شیعه از دل مباحث کلامی در میاد. مثلا روز گذشته شنیدیم بزرگ از روات اهل بیت یاد کردیم، هشام ابن حکم، هشام ابن سالم. گفتیم شاگرد هشام ابن حکم کیست؟ یونس ابن عبدالرحمن. اینا همه متکلمین بزرگ شیعه. سید همیاری یه کتابی داشته، سید همیاری هم جزو روات ما هست، فقیه هم هست، اما مباحث کلامی هم داره. عنوان کتاب رو ببینید، کتاب در دسترس نیست، اما جزو قدیمی ترین کتاب هاییست که مباحث اصولی درش مطرح شده. عنوان کتاب رو ببینید، کتاب رو این نوشته ای ما بین هشام ابن حکم و هشام ابن سالم، یک نوشته ای بوده ما بین هشام ابن حکم و هشام ابن سالم. بعد این عنوان اصلیشه، پیرامون چی؟ القیاس ول ارواح، مباحث کلامی است، ول جنه، پیرامون بهشت و قیامت، و نار، ول حدیثین المختلفه. از پنج مبحثی که در اونجا مطرح شده یا چهار مبحثی که در اونجا مطرح شده، دوتاش کلامیه، دوتاش اصولی. بحث جنت و نار بحثای کلامیست. جامعه شیعه به تبع و به پیروی از اهل بیت دارای عقایدی در این باب بوده. این عقاید در مجامع علمی اون وقت مطرح می شده. هشام ابن حکم بسیار مناظرات زیادی در بصره داره، اینها در مجامع مختلف مطرح می شده، طبیعتا اینها باید از عقاید اهل بیت دفاع می کردن. خب الجن به ترنا یه بحث کلامی، الارواح بحث این که اصلا روح چیه یه بحث کلامی، در کنار اون القیاس و الحدیثین مختلفه، اون بحث از قیاس و بحث از حدیثین مختلفه هم مطرح. نه این مال بعد، حالا عنوان کتاب نمیدونیم مال کیه، اصلا الان هم خیلی شیعه و هم مکاتبه میکنن بالاخره. معید میگردن بودن نظر شما چیه، اون نظر شما چیه، از این رو کتاب ها دارید. چه بسا به قول ایشون اختلاف هم بوده، کمان که والا عقاید اینا نسبت میدن، نمیخوام وارد عقاید هشام بشم چون هشام دربارش یه حرفایی هم زده میشه، نه منفی، چون هشام ابن حکم قبلا سنی بوده بعدا شیعه شده. آقای زکاوت مکتبی رو من روز گذشته گفتم ابن تیمیه کشته شده در بحث دمشق، نه نگاه کردم اشتباه کرده بودم، به حافظه اتکا کردم، ابن تیمیه در بحث دمشق کشته نشده، چون شما بعدش اومدید پرسیدید به در جنگ با مغول ها بوده اما کشته نشده. این پرانتز رو مربوط به اون بحث قبلی بود، خیلی وسط بحث. یا مثلا شتاب دیگری هشام ابن حکم ازش نقل کردم که کتاب الاخبار و کیف تصح و اختلاف الحدیث از قدیمی ترین متونی که در میان هم شیعه و هم سنی مطرحه، بحث یک کتاب اصولی است که معروف به نام الالفاظ که میگن مال هشام ابن حکمه، لذا جایگاه ممتاز حلقه هشام، حلقه هشام هم که بیشتر شاگردای هشام بودن و خودش که پیرامون اجتهاد و رأی و بحث اختلاف حدیث، کمان که گفتیم کیفیت تصح اختلاف الحدیث در رابطه با این صحبت کرد. این بواعث است که پیرامون همون ابتدای حلقه هشام داریم، اولین آثار پیرامون اختلاف حدیثه. خب طبیعی بوده، قبلا بهش اشاره کرده بودیم که معمولا روایات متعارضه میرسید، وقتی روایات متعارضه میرسید طبیعتا پیرامون این تعارض باید نظر داده میشه، لذا اولین مباحث علم اصول که مطرح میشه مربوط به مباحث تعادل و تراجی. بعد مباحث الفاظ که مطرح میشده و یک بحث دیگری که ما در بحث خودمون داریم زغول بغوله چه اینجا اصلا چی نوشته ما اینجا میره افتاده نمید. خب من اینجا که اونو دارم این چیزای دایره ها ماجیکا چیه، بحث قدیمی ترین کتابی که پیرامون مباحث الفاظه یک کتاب است به نام تفسیر نعمانی که معلوم نیست نویسندش کیه و تاریخ دقیقش هم معلوم نیست، عنوان هم نداره، ولی چون پیرامون تفسیر بوده به تفسیر نعمانی مشهور شده. به لحظه تفسیر نعمانی که میگه نباید بعد از قرن سه باشه، یعنی باید در طول قرن دوم، نهایتا آغازین سالهای قرن سوم نوشته شده باشه، اگرچه کتاب تفسیریست ولی در اون مباحث علم اصول هم مطرح میشه. بگو آیا شده نه این اونیست، بله اون مرحوم شیخ مفید. خب هر گردی گردون، اما مراحل تدوین علم اصول رو بیایید با هم یه مرور تو این دوره شیعه انجام. مرحله اولی که ما برای شیعه میتونیم قرار بدیم، چهار مرحله رو بررسی میکنیم که این علم اصول در شیعه پیش رفت. مراحل چهارگانه رو در علم اصول ترتیب دادن. مرحله اول مرحله ماقبل تعریف، مرحله دوم تألیف علم اصول، مرحله سوم مرحله شکوفایی و مرحله چهارم مرحله بلوغ. دونه دونه اینها رو با هم مرور میکنیم، ضمن اینکه اون مطلب رو که بهش اشاره کردم در ذهنتون داشته باشید. حالا الان تو دوره اول میبینیم که اصول در میان شیعیان از دل چه علمی بیرون آمد؟ از علم کلام. این بسیار مهمه، تفاوتی است، جز تفاوتایی که قبلا نوشته بودیم بین شیعه و سنی، یکیش انفتاح باب اجتهاد بود، یکی هم بحث این بود که ما طبیعتا بعد از دوره غیبت کبرا به این نیاز رسیدیم یا غیبت صغرا به این نیاز رسیدیم، اما اهل سنت زودتر، این هم میشه به عنوان تمایز چهارم در این باره قرار. خب مرحله اول ما قبل تعریف، اولین کسی که در اون دوره میشه ازش اسم برد هشام ابن حکمه. ننوشتم بنویسیم متوفای 199. این توفاها رو حتما یاد بگیرید. تاریخ مرگ این بزرگان فواید بسیار زیادی داره در عقب جلو شدن و نگاه به مباحث علم اصول. کتابی که ارزش هست الالفاظ و مباحثها که البته در دسترس نیست. ابن ندیم گفته همچین کتابی برای شاه ابن حکم بوده اما کتابش در اختیار نیست. 199 زمان حضرت موسی، زمان امام رضا. یونس ابن عبدالرحمن نفر بعدی است، 208 متوفای 208. کتابش هم هست اختلاف الحدیث و مسائله. این کتاب هم در دسترس نیست، فقط نقش. نفر سوم ابو سهل نوبختی است، کتابی داشته تحت عنوان الخصوص والعموم، متوفای 311، 100 سال اومدیم جلو. خب این نوبختی ها برید شیرین هم از فضلش مطالعه بکنید، یه خاندان هم مرحوم عباس اقبال، عباس اقبال آشتیانی کتابی داره به نام خاندان نوبختی، یه جلده. این خاندان نوبختی از خانواده های پرنفوذ و بسیار مؤثر و پولدار و شیعه در بغداد بودن. به وزارت می رسیدن، بسیار تجارت بغداد در اختیارشون بوده. بغداد، شهر بغداد، یه رودخونه از وسطش میگذره. این رودخونه که از وسط بغداد میگذره بغداد رو به دو نیمه تبدیل میکنه. حالا همینقدر به بغداد هم رسیدیم وسط بست. این فرات که از بالا حرکت میکنه، دجله که از بالا حرکت میکنه میاد تو منطقه بغداد، پیچ پیچ میشه، اینجوری میشه، بعد دوباره عبور میشه میره، یعنی یه حالت مارپیچ میفته. این منطقه رو بهش میگن اومدن شهرسازی کردن شده بغداد. یکی از این پیچا که اینجوریه که یه حالت شبه جزیره درست کرده به نام منطقه الخضراء عملا مطرحه که شنیدید، این منطقه دارای حکومت بوده. خب طرفینش هم آب در دجله بوده، یه دریچه کوچیک هم به شهر داشته، در نتیجه منطقه خوبی بوده برای اینکه مقابله با امن امنیت حکومتی تأمین کردن برش، دارای حکومت بوده اون منطقه که اصلا منطقه حکومت بغداد بود. از اینکه بگذاریم، خود بغداد دو نیمه میشه، یک طرف طرف ایرانه، یک طرف طرف میشه اردن و سوریه. یکی از این دو منطقه رو بهش میگفتن کرخ، یکی بهش میگفتن رساسه یا رساسه. منطقه کرخ منطقه شیعه نشین بوده در بغداد، همیشه منطقه کرخ شیعه نشین بوده و شیعه در اون بسیار زیاد بودن. بازار الان هم که همینجور میبینید بغداد پرشیعه است به خاطر همین منطقه کرخ. این منطقه کرخ که یک منطقه است شیعه نشین، دارای خانواده های بسیار متعددی بوده که در اونجا زندگی میکردن. یکی از این خانواده های خاندان نوبختی هست که از دل این خاندان نوبختی انقدر آدم های بزرگ اومدن که یکیشون هم اصلا تبدیل شده به نواب خاص. در حقیقت یکی از این نواب خاص از همین خاندان نوبختی است. باز از نظر تاریخی بهتون بگم، وقتی وجود مبارک امام زمان صلوات الله و سلامه علیه به دنیا اومدن، اون مادر امام که در حقیقت مورد حسد جعفر قرار گرفت و نقارهایی پیش اومد و دعواهایی پیش اومد و رفتن شکایت کردن و بحث همین اتاق دنیا دعواهایی ایجاد کرد، وقتی خواستن اینها رو نگهداری بکنن یه مدتی بردن و در خانه همین خاندان نوبختی نگهداری کردن. یکی دیگه شون همونه که کتاب فرق و شیعه رو نوشته، فرق و شیعه نوبختی. یکی شون هم ابو سهل نوبختی است که در سده 4 میزیسته و بحثای فقهی اصولی داشت، متوفای 311. نکته مهمی که در این ابو سهل نوبختی و حسن ابن موسی نوبختی بعدی بقیه بعدیمون هست اینه که این دوتا متکلم هست.
باز ببینید از اینجا هم هشام، هم یونس، هم ابوسهل، هم حسن، همه اینا متکلمین بزرگ شیعه که مباحث اصولی نوشتن. تا همین دوره ما هنوز فقها وارد اصول نویسی نشده و این ابوسهل نوبختی از نظر اصولی هم بسیار نزدیک بوده آرائش به آراء معتزله. ابوسهل یک کتابی داره علاوه بر اون الخصوص و العموم در رد رساله شافعی، یادتون باشه گفتیم شافعی یک کتاب نوشته به نام الرساله در چه علمی؟ علم اصول. پس این آقای ابوسهل نوبختی کتابی هم به صورت جدلی در رد بر کتاب شافعی به رشته تحریر در آورده. حسن ابن موسای نوبختی متوفای 310. بله بله بله، نظر ترتیب قبلش میذاشتن. کتابی که درش هست کتاب حسن ابن موسا خبر الواحد والعمل به، پیرامون خبر الواحد. اینجا بخواییم بحث پرانتزی رو باز کنیم، بسیار مهم و شیرین. یکی از تمایزات شیعه تا قبل از شیخ طوسی تا حالا میان جلو اینه که در مقابل اهل سنت که خبر واحد رو قبول داشتن، شیعه خبر واحد رو قبول نداشتن. شیعه ها معتقد بودن خبر واحد حجت نیست. حالا این که معتقد بودن یعنی اصلا قبول نداشتن یا بعدن کمان که میرسیم در آرای شیخ طوسی الان با هم مرور میکنیم، به معنای دیگری است که حالا میبینیم که حالا شیخ طوسی خواسته این رو معنا بکنه، ولی در کلام مفید هست، در کلام سید مرتضی هست و همین هم خبر الواحد بل عمل به در حقیقت به نوعی همون عقیده سنتی مرحوم متکلمین شیعه است. خب این چهار نفری هستند که در دوره ما قبل تألیف علم اصول از اون یاد کردیم. یه قبل از اینکه وارد مرحله تألیف هم بشیم بگیم که اون وقت در حقیقت در میان شیعیان سه پایگاه مهم وجود داره. پس ما در دوره ما قبل تألیف سه پایگاه هم داریم، سه مرکز. یک مدینه، در اون وقت مدینه یک پایگاه برای اندیشه شیعه است. دو کوفه، که خب کوفه با سابقهش که حالا خیلی وقت نیست ولی به قصه های مفصلی هم راجع به کوفه میشه گفت. و سه قم، که شهر قم، که البته قم هم در حقیقت یک شعبه ای از کوفه حساب میشه، چون قم رو در حقیقت اشعریون پدید آوردن. اشعریون قم هم از کوفه اومدن، از کوفه کوچ کردن و آمدن به قم. ولی بعدها اگه رسیدیم یه دیگه قصهشو میگیم، میخواییم زودتر رو بکنیم. مرحله دوم مرحله تعریف علم اصوله. در این دوره میشه از ابن عقیل عمانی یاد کرد، کتابی داره به تمسک به حبل آل رسول که تاریخ وفاتش معلوم نیست. المتمسک، بله المتمسک به حبل آل رسول. و نقطه‌ای که در آرای نقیل بهش اشاره کردن اینه که نقیل هم گرایشات به اندیشه معتزله در رفتارش بود. نفر بعدی ابن جنید اسکافی صاحب کتابی به نام تهذیب الشیعه. ابن جنید یک نکته مهمی است در تاریخ ما. اولا وفات ابن جنید رو بنویسیم، 381. ابن جنید یک نقطه مهمی است در تاریخ شیعه به خاطر اینکه تنها فقیه است که قیاس رو قبول داره. در میان شیعیان تا قبل از اون به شدت با قیاس برخورد می‌شد،
بعد از او هم به شدت با قیاس برخورد می شد. اما ابن جنید فقیه شیعی مسلکی است که در حقیقت قیاس رو قبول داره. همزمان با او این قیاس توسط قومیون مورد قبول نیست، یعنی اهل قوم و اهل عراق حرف او رو قبول ندارن، بر علیه او فتوا میدادن، علیه او نه علیه موانی او. اما در خراسان در نیشابور گروهی بودند که عقیده او رو قبول کردن، عقیده او رو قبول کردن، مثلا گفتن فضل ابن شازان عقیده او رو قبول کرده و به قیاس فتوا میدادن. اهمیت ابن جنید در پذیرش قیاس در سیه بسیار مهمه. البته بعد از او اندیشه‌اش تقریبا از اسم از این رفته. نه به صراحت در این باره ایشون قبول داره. باز در اندیشه ابن جنید نکته دیگه ای که پیدا میشه اینه که خبر واحد رو قبول نداره، خبر واحد رو رد میکنه. خب نفر بعدی ابو منصور سرام نیشابوریست که تاریخ وفاتش در دست نیست. کتابی داره به نام بیان الدین فی الاصول که عموما هم در زمینه رد قیاسه. شاید ناظر بیشتر به همون، چون گفتیم در خراسان فضل ابن شازان تبعیت از اندیشه ابن جنید کرده، این هم ابو منصور هم نیشابوریست، احتمال داره در حقیقت ردیهی بر آرای ابن جنید باشه، بحث درونی جامعه شیعه است. ازش کتابی هم تحت عنوان ابطال القیاس گفتن که در دسترس نیست. نفر بعدی ابن داووده که بهش میگن شیخ القمیین، متوفای 368 کتابی داره به نام مسائل الحدیثین المختلفین. نفر بعدی شماره پنجم ما که در حقیقت مهمترین فرد در این دوره است، مرحوم شیخ مفیده. در مورد شیخ مفید کتابی که ازش در این باب نقل شده تذکره به اصول الفقه، اما چندین مسئله رو در زندگی شیخ مفید باید بهش توجه بکن. نکته اول در زندگی شیخ مفید اینه که مرحوم شیخ در بغداد، بغداد اون روز اوج بلوغ فکری و ذهنی خودش رو میگذرونه. شیخ مفید متوفای 413 است، اوج بلوغ خودش رو میگذرونه. ابن داوود 368. یکی از مقابله های مفید با اخباریین شیعه است. اخباریین البته نه به معنایی که روزگار ما باش تماس داری، با کسانی که روایت میگفتن و خیلی به فقه کار نداشتن. لذا مرحوم شیخ یک کتابی داره شیخ مفید به نام تصحیح اعتقادات شیعه، تماما حملات بسیار تند به صدوقه. این کتاب مفید رو که نگاه بکنید حملات بسیار تند به صدوق داره. مثلا صدوق صحب النبی رو قبول داره، گفته پیامبران میتونن صحب انجام بدن. مفید چندین جا بهش حمله میکنه. استاد بزرگوار حضرت آیت الله جوادی یه جایی بحثایی که خدمتشون بودیم میگفتن تعبیرش اینه، تعبیر یعنی ترجمه میکردن به زمان ما، میگفتن تعبیرش اینه که صدوق میگه تو روایتتو نقل کن، چیکار این کاره بود؟ اینقدر ادبیاتش نسبت به صدوق ادبیات تندیش. پس از طرفی متولی بحث تصحیح اعتقادات شیعه است، از طرفی یک فقیه بزرگ، اون اخباری صدوق، این اندیشه حدیثیون شیعه که در اوج بلوغش هم بوده، اونم دوره ابن داوود و بعد صدوق و کلینی و چون در حقیقت مثلا از فوت کلینی تا فوت مرحوم شیخ مفید رو 90 سال میگذره، یعنی تا مرحوم شیخ مفید به اوج بلوغ خودش که رسیده
در حقیقت در دوره بلوغ صدوق، صدوق 350 مرحوم خلینی هم 330 احتمالا، مرحوم شیخ مفید هم که گفتیم 413. استاد به معنایی که گفتم روز اول گفتم در حدیث استاد به معنای فقه نیست، دانه کسب حدیثه، کسب حدیث میکردن اینقدرها، و اون احترام تکریمی که در باره فقه هست در حدیث نبوده. پس از طرفی هم بحث فقه رو داشته، از طرفی هم نوعی زعامت شیعه رو داشته. گفتیم بغداده، بغداد اوج و بلوغشه، شیعه آرام آرام تبدیل به یک مذهب قدرتمند کلامی شده. در بغداد چرخ، در منطقه چرخ تعداد زیادی داره، مناطق مختلف گسترش داره، در کوفه بودن، در قم، در خراسان، دارای پتانسیل بسیار بزرگی است. برای اینکه بدونیم اون دوره شیعه در چه وضعیتی، یادمون بیاد که سید رضی که شاگرد همین شیخ مفیده، از طرف عباسیون به عنوان حاکم و والی منطقه حجاز منصوب میشه. یعنی این مقدار شیعیان دارای نفوذ کلمه در محدوده جهان اسلام بودن. خب هرچی میگیم قصهات رو میشه فردا انشاءالله این بحث رو ادامه بدیم که این بحث تاریخ رو ببرم. فاتحه دوستان یادشون.